ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. حکومت افغانستان ساختن موانع و کشیدن سیم خاردار توسط اردوی پاکستان در امتداد خط دیورند را اقدام یک جانب خوانده محکوم می کند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبرها در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید حسنزاده.
معاون رئیس جمهور افغانستان میگوید حمایت آمریکا و جامعه جهانی از دولت افغانستان همچنان به قوت آن باقی است. دو تن از اعضای گروه داعش در ولایت غور دستگیر شدند و رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی پیروزی رجب طایب اردوغان در همه پرسی اخیر را تبریک گفته است. تفصیل اخبار. معاون رئیس جمهور افغانستان میگوید حمایت آمریکا و جامعه جهانی از دولت افغانستان همچنان به قوت آن باقی است. در اعلامیه دفتر معاونیت رئیس جمهور افغانستان گفته شده که سرور دانش معاون رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه در جریان ملاقات با سفیر نروژ در کابل در مورد تدویر انتخابات گفت تا چند روز دیگر کار هیئتی که به منظور امکان سنجی برگزاری انتخابات الکترونیک توظیف شده بود پایان می‌یابد. نتایج بررسی آن به حکومت تحویل داده شده و به زودی تصمیم نهایی در مورد انتخابات اتخاذ خواهد شد. خانم ماری سکاری سفیر نروژ در افغانستان در ملاقات با سرور دانش از پیشرفت‌های حکومت افغانستان در زمینه‌های مختلف ابراز خرسندی کرده گفته است حکومت نروژ برای کمک به دولت و مردم افغانستان متعهد بوده و تعهدات ارائه شده در کنفرانس‌های وارسو و بروکسل نشانه عزم قاطع دولت نروژ برای کمک و همکاری با حکومت افغانستان است. دو تن از اعضای گروه داعش در ولایت غور دستگیر شدند. غلام مصطفی محسنی، قمندان امنی ولایت غور در صحبت با رادیو آزادی گفت این دو تن از باشندگان ولایت هرات و نیمروزند و برای تبلیغ و جذب افراد به این ولایت آمده بودند. با گفته غلام مصطفی محسنی، این افراد زمانی که می‌خواستند از فیروزکوه به منطقه مرغاب بروند، توسط نیروهای کشفی افغانستان دستگیر و به ارگان‌های عدلی و قضایی سپرده شدند. شماری از نمایندگان شورای ولایتی غور قبل از این نیز گفته بودند که شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در تلاش ایجاد پایگاه در منطقه مرغاب این ولایتند. یک مقام امنیتی تاجیکستان میگوید شیر محمد سفروف که در سال 2015 از تاجیکستان به افغانستان آمده و با شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش پیوسته بود، در اثر بمباردمان اخیر نیروهای آمریکایی در ولسوالی اچین در ولایت ننگرهار کشته شد. با گفته این مقام، شیر محمد سفروف تا سال 2016 میلادی در بدخشان پناهگاه داشت و حدود یک سال قبل رهبر تاجیکان انتخاب شده بود که به شورشیان گروه دولت اسلامی پیوستند. این مقام همچنان گفته است در مورد هویت 11 تاجک دیگر نیز تحقیقات ادامه دارد که گفته می شود در نتیجه این بمباردمان کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان نیز گفته است که در نتیجه پرتاب بم آن که آن را مادر بمها میخوانند در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار ده‌ها جنگجوی خارجی به شمول ازبک ها نیز کشته شدند. با گفته مقامات امنیتی تاجیکستان جنگجویان تاجیک نیز در کنار ازبک ها می جنگند. کمیسیون منع شکنجه در چوکات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز دوشنبه رسما به کار آغاز کرد. در اعلامیه این کمیسیون که روز دوشنبه نشر شده گفته شده است کمیسیون منع شکنجه تحت ریاست رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، معاونیت معین وزارت عدلیه و عضویت 13 نهاد دولتی و غیر دولتی فعالیت خواهد کرد. کمیسیون منع شکنجه به اساس حکم قانون منع شکنجه به خاطر جلوگیری از شکنجه و پیگیری قضایای آن در افغانستان ایجاد شده است. با وصف آن که قانون منع شکنجه در افغانستان وضع شده است، اما در اعلامیه کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته شده است که هنوز هم شکنجه در افغانستان ارتکاب می‌یابد و مرتکبان آن طوری که باید مورد تعقیب عدلی و پایگرد قانونی قرار نمی‌گیرند. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. قصر سفید میگوید رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با امتای ترکی خود پیروزی رجب طایب اردوغان در همه پرسی اخیر را تبریک گفته است. این تماس تلفنی در حال صورت میگیرد که ناظران اروپایی، وزارت خارجه آمریکا و احزاب مخالف حکومت ترکیه پیش از آن از خلاف‌ورزی های عمده در این همه پرسی ابراز نگرانی کردند. نتایج نشان داد که یک اکثریت باری که 51.4% گسترش صلاحیت های رئیس جمهور را تصویب کرد. هزاران نفر برای ابراز مخالفت با نتایج این همه پرسی در استانبول و شهرهای دیگر ترکیه دیروز مظاهره کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با کیم جونگ هون رهبر کره شمالی هشدار داده است که رفتارش را درست کند. دونالد ترامپ روز دوشنبه این اظهارات را در قصر سفید در پاسخ به این پرسش یک خبرنگار که پیامش به رهبر کره شمالی چیست کرده است. قبل از این مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا در شهر سیول مرکز کره جنوبی گفته بود کاسه صبر آمریکا در برابر کره شمالی لبریز شده است. مایک پنس ابراز امیدواری کرده است که چین با استفاده از نفوذ فوق‌العاده‌اش کره شمالی را مجبور بسازد تا فعالیت‌های اتمی‌اش را متوقف کند. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا همچنان گفته است واشنگتن می‌خواهد در مسئله کره شمالی تغییری را ببیند. کارمندان امنیتی روسیه نهمین شخص مظنون به حمله بمی بر مترو شهر سن پترزبورگ را دستگیر کردند. اداره امنیتی FSB روسیه در یک اعلامیه گفته است عزیموف اخراجویچ 27 ساله روز دوشنبه در منطقه اودنتسوف در شهر مسکو دستگیر شد. مقامات روسیه میگویند بالای عزیموف که تبع آسیای میانه است شک وجود دارد که عامل حمله انتحاری در مترو شهر سن پترزبورگ آموزش داده شده است. مقامات امنیتی روسیه گفتند حمله کننده انتحاری در مترو اکبر جان جلیلوف 22 ساله متولد ازبکستان بوده است. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. این بود مجموعه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم جاوید حسنزاده شنیدید. ساعت 9:07 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان ساختن موانع و کشیدن سیم خاردار توسط اردوی پاکستان در امتداد خط دیورند را اقدام یک جانبه خوانده محکوم می کند. کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات می گوید که حکومت در مورد ارائه معلومات از پروژه های بزرگ ملی کشور موفق نبوده است. رئیس جمهور افغانستان نماینده فوق‌العاده خود در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، احمد ضیا مسعود را برکنار ساخت. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری.
رئیس جمهور احمد ضیا مسعود را برای اصلاحات و حکومتداری خوب گماشته بود. متاسفانه وی در رسیدن به هدفی که گماشته شده بود موفق نبود و از وظیفه‌اش برکنار شد.
مراسم آتشبازی شب گذشته به هدف بزرگداشت از 29 حمل سال روز پیروزی مجاهدین در هرات با صدای شلیک اسلحه مختلف همراه شد و که در نتیجه 3 تن زخمی شدند. اردوی پاکستان میگوید سخنگوی تحریک طالبان پاکستانی با تعداد از همراهانش تسلیم شدند. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه مجله آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید. حکومت افغانستان ساختن موانع و کشیدن سیم خاردار توسط اردوی پاکستان در امتداد خط دیورند را نکوهش کرده آن را برخلاف اراده مردم و یک اقدام یک جانبه می خواند. وزارت اقوام و قبایل افغانستان این اظهارات را بعد از آن ابراز داشت که اردوی پاکستان روز دوشنبه گفت در امتداد خط دیورند در منطقه خیبر جنسی ساختن موانع و کشیدن سیم خاردار را آغاز کرده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سرپرست وزارت اقوام و قبایل افغانستان می‌گوید اردوی پاکستان در امتداد خط دیورند وضعیت جنگی را به وجود آورده است و در عدم موجودیت مردم اقدامات یک جانبه و غیر قابل پذیرش را انجام می‌دهد. عبدالغفور لیوال شام دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کشیدن سیم خاردار و ساختن موانع در امتداد خط دیورند توسط اردوی پاکستان قابل پذیرش نیست. عبدالغفور لیوال با ابراز این که موقف افغانستان در قبال این حرکت واضح است گفت
موقف افغانستان در این مورد وضاحت داره که بر اساس سیاست ملی افغانستان، مردم و حکومت افغانستان همچنان مردم این مناطق با جدیت مخالف ساختار هر نوع تأسیسات و موانع در راستای خط فرضی دیورند است.
جنرال آصف غفوری سخنگوی اردوی پاکستان روز دوشنبه در شهر راولپیندی به خبرنگاران گفت در حال حاضر در منطقه خیبر در حدود 100 کیلومتر در امتداد سرحد با افغانستان کشیدن سیم خاردار و ساختن موانع آغاز شده است. عبدالغفور لیوال سرپرست وزارت اقوام و قبایل افغانستان با ابراز این که باور دارد که با عودت مردم و تأمین ثبات این موانع هم از بین خواهد رفت میگوید.
این مناطق به شدت نظامی شده و حضور بسیار سنگین ارتش در اونجا وجود داره. اگر در غیاب از اون مردمی که در اونجا هستن و هر کسی دست به چنین اقدامات بزنه، باور ما ایست که با برگشت مردم و با دوباره برگشت ثبات به منطقه، مردم این گونه موانع را دور خواهد کردن و هرگز اجازه به کسی نخواهد دادن که موانع رفت و آمدشان به مناطق یکی دیگه خود شود.
جنرال آصف غفوری گفته است این حرکت در داخل خاک پاکستان صورت می‌گیرد و امیدوار است که افغانستان این نکته را درک کند که نظارت از سرحدات به منفعت هر دو کشور است. اردوی پاکستان می‌گوید در مرحله دوم اعمار موانع در ایالت بلوچستان در امتداد سرحدات با افغانستان آغاز خواهد شد. به گفته عبدالغفور لیوال سرپرست وزارت اقوام و قبایل افغانستان، مردمی که در امتداد خط دیورند زندگی می کنند قربانی تروریسم انکان را اردوی پاکستان به این مناطق آورده است. حکومت پاکستان استدلال می کند که به خاطر جلوگیری از عبور شورشیان از قلمرو افغانستان به پاکستان در تورخم و چمن دروازه ساخته و تدابیر امنیتی را در امتداد سرحدات افزایش می دهد. ولی مقامات افغان تاکید میکنند که حکومت پاکستان با افزایش ناامنی ها در امتداد خط دیورند میخواهد برنامه هایش را برای رسمی ساختن این سرحد عملی کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات میگوید که حکومت در مورد ارائه معلومات از پروژه‌های بزرگ ملی کشور ناتوان شده است. اکرام افضلی رئیس این کمیسیون میگوید که تاکنون حکومت تنها شعار میدهد و در عمل هیچ چیز انجام نداده است. این اظهارات در حال صورت میگیرد که با وجود تماس‌های مکرر رادیو آزادی، هیچ یکی از ادارات مسئول حکومتی حاضر به ارائه معلومات در مورد پروژه تاپی نشد. همکارم نصرت پارسا با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
هرچند حکومت به خصوص رئیس جمهور غنی همواره تاکید کرده دسترسی به معلومات حق هر افغان است، اما کمیسیون نظارت از دسترسی به اطلاعات میگوید که حکومت در این زمینه ناکام بوده است. اکرام افضلی رئیس این کمیسیون روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت باید در مورد تمام پروژه های بزرگ ملی و روند حکومتداری به مردم اطلاعات به موقع بدهد، اما به گفته وی حکومت در این زمینه ناتوان شده است. زمانی که فرصت حساب دادن یا ارائه معلومات میرسد، حکومت در این زمینه ناتوان می شود و تنها به شعارها و وعده ها اکتفا می کنند و این گونه حکومت داری برای مردم قابل قبول نیست. آقای افضلی در حال این سخنان را ابراز می کند که روز دوشنبه خواستیم تا پیشرفت ها در مورد پروژه تاپی را با مردم شریک سازیم، اما با تماس های مکرر به سرپرست وزیر، معینان و سخنگوی وزارت معدن و پترولیم آنان از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند. سخنگویان ریاست جمهوری و وزارت تجارت میگویند که ارائه جزئیات اخیر در مورد پروژه تاپی مسئولیت وزارت معدن و پترولیم است، اما سخنگوی وزارت معدن میگوید که اجازه ندارد تا در این مورد صحبت کند. پروژه انتقال گاز از ترکمنستان به هندوستان به نام تاپی در اواخر سال 2015 میلادی توسط رئیس جمهور افغانستان و همتای ترکمنستانیش به امضا رسید. این خط لوله گاز پس از طی کردن 147 کیلومتر در داخل خاک ترکمنستان وارد افغانستان می شود و از ولایت‌های فراه، کندهار، هرات و هلمند می گذرد و از طریق پاکستان به هندوستان می رود. پیش از این مقام های افغان گفته بودند که با عملی شدن این پروژه زمینه کار برای 12,000 تن فراهم خواهد شد. هرچند مردم امید عملی شدن پروژه تاپی را دارند، اما حکومت از ارائه جزئیات اخیر در مورد این پروژه خودداری می کند. اما برخی از اعضای مشران و جرگه این مسئله را فرار از مسئولیت می دانند. هاشم الکوزی رئیس کمیسیون امنیتی و دفاعی این جرگه در این مورد بر رادیو آزادی گفت: آنان به پروژه های مهم مانند تاپی توجه نمی کنند. هرچه زودتر باید جوانان بیکار جذب بازار کار شوند و این با تطبیق همچون پروژه ها مانند تاپی امکان دارد. اما تا هنوز کار عملی این پروژه معلوم نیست.
به
گفته آقای الکوزی با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، هرچند این امیدواری در میان افغان ها به میان آمد که حکومت می تواند با عملی کردن پروژه ها زمینی کار را برای صدها هزار تن فراهم می کند. اما به گفته وی حکومت تا حال با دادن شعار مردم را فریب داده و اقداماتی که بالای زندگی مردم تاثیرات مثبت بگذارد صورت نگرفته است.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
ساعت 9:16 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. از همراهی شما تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم مصطفی صدیقی برخی از این نشرات را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در مقاله در مورد دیدار مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا با مقام‌های افغان تمرکز کرده است. در این مقاله آمده است که دیدارهای H.R. مکمستر روز یکشنبه به پایان رسید. این در حال است که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره گزینه‌ها در مورد حضور 16 ساله این کشور در افغانستان غور می‌کند. دیدار جنرال مکمستر با رئیس جمهور افغانستان، رئیس اجرائیه و دیگر مقام‌های افغان در حال انجام می‌شود که شام پنجشنبه هفته گذشته اردوی آمریکا بزرگترین بم غیر هسته‌ای 9800 کیلوگرمی را بر شبکه از تونل‌های جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در ولسوالی اچین در ولایت ننگرهار انداخت. جنرال مکمستر در گفتگو با کانال تلویزیونی تولو نیوز در کابل گفت چیزی که اکنون مهم است حفظ دستاوردهاست و رسیدگی به مشکل بزرگ امنیتی. در ادامه این مقاله آمده است که مکمستر در این مورد که آیا آمریکا شمار نیروهایش را در افغانستان افزایش خواهد داد یا نه چیز نگفت، ولی افزود که رئیس جمهور ترامپ باید در این مورد تصمیم گیرد. مأموریت جنگی ناتو در ماه دسامبر سال 2014 و پایانش رسید و نیروهای افغان مسئولیت عملیات‌ها علیه طالبان را خودشان به دست گرفتند. نیویورک تایمز نوشته است که نیروهای افغان ظرف چند سال گذشته در برابر طالبان جنگیدند، برخی از مناطق را از دست داده و تلفات زیاد را هم متحمل شدند و این در حال است که استراتژی آمریکا در مورد منازعه در افغانستان عمدتاً راکت پنداشته شده است. در ادامه مقاله می‌خوانیم که با ابراز نشانه از نگرانی اردوی آمریکا، قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان خواهان فرستادن هزاران نیروی اضافی به هدف آموزش و همکاری با نیروهای افغان به این کشور شده است. جنرال مکمستر در گفتگوی خود در کابل افزوده است آن عده از طالبان که دعوت صلح را نپذیرفتند باید در میدان‌های جنگ شکست داده شوند. او افزوده است که ایالات متحده آمریکا متعهد است که به کمک با حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور ادامه دهد. نشریه آمریکایی آنلاین دیلی کالر با بازدید مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا به منطقه آسیا پاسیفیک پرداخته است. آقای پنس دیروز در کوریای جنوبی و کوریای شمالی هشدار داده گفت که اراده آمریکا را آزمایش نکند. اشاره پنس به پرتاب بزرگترین بم غیر هسته‌ای آمریکا بر اهداف داعش در شرق افغانستان و پرتاب 59 راکت کروز توماهاک بر یک پایگاه هوایی رژیم سوریه در امین ما بود. در حمله بمی در افغانستان مقام‌های افغان تایید کردند که بیش از 90 جنگجوی داعش در ولسوالی اچین ننگرهار کشته شدند. نشریه گفته است که مایک پنس در دیدار دیروز خود با هوان کیوان، سرپرست ریاست جمهوری کوریای جنوبی در سیول، پایتخت این کشور، گفت که جهان به تازگی شاهد قوت و اراده رئیس جمهور ترامپ بود. پنس در ادامه گفته است که زمان صبر استراتژیک در برابر کره شمالی گذشته و همه گزینه‌ها برای مهار کردن برنامه‌های راکتی و سلاح‌های هسته‌ای کره شمالی روی میزند.
نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور افغانستان در امور اصلاحات و حکومتداری خوب از وظیفه برکنار شد. ریاست جمهوری میگوید که احمد ضیا مسعود در وظایفی که به وی سپرده شده بود موفق نبود. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
بر اساس فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب از وظیفه‌اش برکنار شد. داواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با ابراز این که احمد ضیا مسعود در رسیدن به هدفی که به خاطر آن تقرر یافته بود موفق نبوده است در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ولسمشر احمد ضیا مسعود،
رئیس جمهور احمد ضیا مسعود را برای اصلاحات و حکومتداری خوب گماشته بود. متاسفانه وی در رسیدن به هدفی که گماشته شده بود موفق نبود و از وظیفه‌اش برکنار شد. احمد ضیا مسعود از حدود 2 سال به این سو به حیث نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور افغانستان کار میکرد. به گفته داواخان مینپال، رئیس جمهور افغانستان کارهای مسئولان را ارزیابی میکند و بعد از بررسی برای مسئولان چانس دوباره میدهد که بدبختانه احمد ضیا مسعود موفق نشد تا در این زمینه دستاوردهای خاص و آشکار داشته باشد. احمد ضیا مسعود از مدت به این سو بالای عملکرد حکومت افغانستان و شخص رئیس جمهور انتقادهای شدید نموده، در مورد پروسه صلح افغانستان ابراز نظرهای داشت. آیا این ابراز نظرها در عزل وی نقش داشته است؟ داواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در این رابطه می گوید: این یک نظام دموکراتیک است. ما یک جامعه دموکراتیک و آزاد داریم. در سیستم افغانستان افراد زیادند که در مورد مسائل مختلف نظر می دهند و هیچ کس به خاطر ارائه نظر مستقل از کار برطرف نمی شود. متاسفانه وی در رسیدن به هدف اصلاحات و حکومتداری خوب که برایش تعیین شده بود موفق نبود. در افغانستان کمتر مقامات عالی رتبه از وظایفشان به دلیل عدم موفقیت سبکروش می شوند و اگر اتفاق هم بیفتد به یک پست مهم دیگر گماشته می شوند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به این نکته و این که آیا شخص دیگر به جای احمد ضیا مسعود گماشته خواهد شد گفته است که تا هنوز در این رابطه بحث نشده است.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از 7 شام تا 7 صبح دنبال کرده میتوانید. برمیگردیم به مطالب برنامه. مراسم آتشبازی شب گذشته به هدف بزرگداشت از 29 حمل سال روز پیروزی مجاهدین در هرات با صدای شلیک اسلحه مختلف همراه شد. مقامات پلیس میگویند در جریان شلیک گلوله از سوی افراد غیر مسئول 3 تن زخمی شدند. سخنگوی قماندانی امنیتی هرات میگوید نیروهای امنیتی 3 تن را به گمان دست داشتن در این قضیه بازداشت کرده است. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از شهر هرات گزارش میدهد.
مراسمی که نه تنها زمینه ساز شادمانی مردم نشد، بلکه رعب و وحشت در میان مردم ایجاد کرد. صدها تن از هواداران اسماعیل خان وزیر اسپق انرژی و به افغانستان به خاطر بزرگداشت از 29 حمل سال روز پیروزی مجاهدین در هرات در مرکز شهر به آتشبازی پرداختند. همزمان با این ده‌ها مرمی از نوک سلاح‌های افراد مسلح غیرمسئول در آسمان شهر هرات شلیک شد. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنیه هرات میگوید صدای شلیک فیر مرمی از داخل خانه های مسکونی بلند شده است. او میگوید در جریان این رویداد 3 تن از افراد ملکی زخمی شدند. آقای ولیزاده گفت نیروهای امنیتی سه فرد را که گمان می رود در این قضیه دخیل بودند بازداشت کردند.
سه نفر زخمی هست کسانی که زخم برداشتند. به فیرهای هم که صورت گرفته ما خود ما در داخل شهر خود شخص قماندان سه برای کنترل از این موضوع رفتند داخل شهر تماما همه جا ما میگشتیم گزمه میکردیم اونجا بعض افرادی بودند اینا رو ما بازداشت کردیم و یک یکی دیگه فیرهای دیگه که شد از داخل خانه ها بود دیگه ما خانه میتونستیم که به هر خانه داخل بشیم و خود میپنیم که از خواهی قواعد مقررات خاص خود خورد داره.
سه روز قبل از این مراسم آتش بازی به مناسب 25 حمل روز هرات انجام شده بود. اسماعیل خان از مخالفان برگزاری مراسم جشن هرات بود. به همین خاطر هواداران اسماعیل خان کوشش داشتند تا مراسم بزرگداشت از 29 حمل نسبت به سالهای گذشته پررنگتر باشد. آنان از آغاز صبح دوشنبه در نقاط مختلف شهر هرات همراه با موترها و موترسکل‌هایشان مانور رفتند و شب آن نیز به آتش بازی پرداختند. در جریان این برنامه برخی از افراد تفنگدار غیرمسئول اقدام به شلیک گلوله کرده و این موضوع ترس و وحشت را در میان مردم به وجود آورد. مقامات ملی در هرات ادعا می کنند که عاملین را شناسایی و با آنان برخورد صورت خواهد گرفت. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human
rights. Human
rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human
rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human
اردوی پاکستان روز دوشنبه گفت سخنگوی شورشان تحریک طالبان پاکستان همراه با تعداد از اعضای این گروه تسلیم شده است. اداره ارتباط داخلی و روابط عامه اردوی پاکستان گفته است احسان الله احسان بحیث سخنگوی تحریک طالبان پاکستان و گروه جماعت الاحرار کار میکرد و از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرده است. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات مهم آن را همکارم آرش هماین تقدیم می کند.
رئیس اداره ارتباط داخلی و روابط عامه اردوی پاکستان می گوید سخنگوی تحریک طالبان پاکستان همراه با تعدادی از اعضای این گروه شورشی تسلیم شدند. جنرال آصف غفور روز دوشنبه 17 اپریل در شهر راولپیندی به خبرنگاران گفت
من آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ
می خواهم اطلاعات را با شما شریک بسازم که سخنگوی سازمان ممنوع جماعت الاحرار و تحریک طالبان پاکستان احسان الله احسان به نیروهای امنیتی تسلیم شده است. او تنها نیست، شما در آینده نیز خواهید دید که بیشتر همچو اطلاعات را با شما تقسیم خواهیم کرد.
اس قسم کی اور بھی اطلاعات سے شیئر کریں گے.
جنرال آصف غفور گفته است احسان الله احسان به حیث سخنگوی تحریک طالبان پاکستان و گروه تروریستی جماعت الاحرار مرتبط با تحریک طالبان پاکستان کار میکرد. گروه جماعت الاحرار مسئولیت حمله ماه دسامبر سال 2014 میلادی در یک مکتب در شهر پشاور را به عهده گرفته است که در نتیجه آن 147 تن کشته شدند که تعداد بیشتر آنها شاگردان مکتب بودند. یک مقام استخباراتی پاکستان که از افشای نامش خودداری کرده به بخش مشال رادیو آزادی گفته است احسان الله احسان یک اسم مستعار است و سخنگویان مختلف گروه جماعت الاحرار و تحریک طالبان پاکستان از آن استفاده کردند. این مقام استخباراتی پاکستان به بخش مشال رادیو آزادی همچنان گفته است شخصی که تسلیم شده است سجاد مهمن نام دارد و در اواسط ماه مارچ سال جاری میلادی به مقامات پاکستان تسلیم شده است. تحریک طالبان پاکستان در صحبت با بخش مشال رادیو آزادی تایید کرده است که سخنگوی آنها تسلیم شده است، ولی تا هنوز گروه جماعت الاحرار در این مورد تبصره نکرده است.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش رویدادهای مهم اخیر در پاکستان میرسیم به قسمت دومی برنامه و مجله هفتوار آزادی که همکارم فیض الله قرداش آن را تهیه می کند.
مجله آزادی
با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش باز هم با یک شماره دیگر از مجله آزادی در خدمت هستم. این مطالب را خدمت شما آماده نمودم. سخن هفته در مورد تکرار عمل بد و کشاندن دیگران به آن، داستانی با عنوان سلمانی و شاه از سلسله حکایه های فولکلوریک. بخش دوم بحث در ماورای اقتصاد فرهنگی، صحبتی با جناب منلی. رونمایی 20 کتاب ترجمه شده از بیوگرافی علمای جهان و کشور در کتابشار کابل. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
سه‌شنبه گذشته وزارت اطلاعات و فرهنگ و مؤسسه بین المللی زبانشناسی سمر تفاهم نامه همکاری را امضا نمودند که به موجب آن زبانهای رایج در کشور رشد و توسعه خواهد یافت. با گزارش آژانس باختر، این تفاهم نامه از سوی محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و نماینده مؤسسه سمر به امضا رسید که به موجب آن مؤسسه سمر در هماهنگی با وزارت اطلاعات و فرهنگ برای حمایت، تقویت و گسترش زبانهای رایج کشور به خصوص زبانهای سوم برنامه ریزی می کند. به موجب تفاهم نامه امضا شده مؤسسه بین المللی زبانشناسی سمر که مقر آن در تگزاس آمریکاست، روی حمایت، تقویت و گسترش زبانهای رایج افغانستان به خصوص زبانهای سومی که آسیب پذیرند کار می نماید. ضمناً این مؤسسه با ترجمه کتاب‌های افغانی به زبان‌های خارجی و ترجمه کتاب‌های خارجی به زبان‌های رایج در افغانستان می‌کوشد تا در معرفی فرهنگ افغانی به جهان خارج و معرفی زبان‌های دیگر برای افغان‌ها پیشتاز گردد. این تفاهم نامه 5 سال اعتبار دارد. روابط فرهنگی میان کشورهای افغانستان و چین گسترش می‌یابد. این مسئله سه‌شنبه گذشته در دیدار سفیر چین با سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و معاون سفیر چین مقیم کابل ابراز شد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این دیدار سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ خواهان ادامه همکاری جمهوری مردم چین در بخش‌های فرهنگی و باستانشناسی شد. معاون سفیر چین با اشاره بر دوستی و مشترکات فرهنگی میان دو کشور گفت: امیدواریم که این دوستی و گسترش روابط فرهنگی میان دو کشور نسل به نسل ادامه پیدا کند. و به همین منظور سفارت چین به منظور معرفی فرهنگ مردم چین نمایشگاه فرهنگی را در آینده نزدیک در پوهنتون کابل برگزار می کند. و سه‌شنبه محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در نشست با نمایندگان وزارت معادن و پترولیم، بانک جهانی و یونسکو در رابطه با چگونگی روند انتقال پروژه مس عینک صحبت کرد. در این نشست نمایندگان وزارت معادن و پترولیم، یونسکو و بانک جهانی برنامه‌های ارگان‌های مربوط را توضیح کرده. در کنار آن که نظریات و پیشنهادهای خیش را ارائه کردند، همکاری‌هایشان را در رابطه با انتقال این پروژه ابراز کردند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در بعضی از حالات انسان به شماری از کار متعجب و نگران می شود. بعضی از مردم عادت دارند که سود حاضر را می بینند و به زیان انتحاری کار ارزش نمیدن، در حالی که در نخست سود در پلان بوده و اما عملا چیزی از آن حصول نشده. و جالبتر آن که این گونه ها همچو کارها را به کرات و مرات انجام میدن و از تکرار آن نه تنها خسته نمی شوند بلکه به آن می بالند و دیگران را نیز به آن تشویق می نمایند. و این بدان ضرب المثل صادق است که گفتند انسان مصاب به مرض پیس زمانی خرسند می شود که فرد دیگری را ببیند که پیس شده است. در حالی که الزامی آن است اگر ما در کاری تجربه یافتیم که مفادی از آن حاصل نیست، دیگران را از آن برحذر داریم تا تکرار خطا بیشتر نشود. اما ای کاش که همه چنان فکری می داشتند تا دیگران به این منجلاب ازرار نیفتند. آشنایی از این قماش دارم که مالک چنین خصیصه است، به کارهای بی نتیجه دست می زند و زمانی دریافت که خطا کرده است دیگران را به آغاز مجدد آن کار دعوت می کند. زمانی پرسیدم می گفت آشی را که من خورده نتوانستم دیگران هم باید نخورند. حالان که این از مروت و مردانگی نیست، نشانه خسیسی و نیت بد را آشکار می سازد و در اصل این دنیایی نیست که این گونه دیدگاه ها در آن جایگاهی داشته باشد و این ما هستیم که برای منفعت فردی خود دیگران را نیز به سوی بدبختی می کشانیم. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در این هفته داستانی را برای شما ترجمه نمودم از سلسله داستانهایی که دوست طنز نویس معاصر ما محمد علی میارقین در صفحه فیسبوک خود آن را به نشر رسانده بود. این حکایه گونه از جمله داستانهای فولکلوریک است که جنبه انتباهی دارد که برای شما نیز می خوانم. نبود بودیار بود، زمین نبود شدیار بود. در یکی از گوشه های جهان یک پادشاه بود و آن پادشاه کلتاس بود و تنها چند تاله نازک موی در سر داشت و زمانی که همین چند تاله می رسید سلمانی را طلب می کرد تا آن را کوتاه سازد و برای اینکه مردم از کل بودن سر پادشاه واقف نشوند بعد از ختم کار به جلاد خود امر می نمود که سر از تنه سلمانی جدا کند تا مردم از این سر آگاهی نیابند که پادشاهشان موی سر ندارد و کل و تاس است. روزی از روزها رون سلمانی رسید که از این راز سربریدن سلمانی ها آگاه بود. او بعد از ختم سلمانگری سر به پای پادشاه نهاد و با جهانی از عذر و زاری و اینکه راز را به هیچ کسی نگوید، نزد احدی زبان باز نکند، قسمها خورد، شاه او را بخشید و به این ترتیب جان سلمانی نجات یافت. و اما سلمانی در اثر نگهداری این راز در ذهن و کلوله شدن آن در قلب روز تا روز رنگ زرد می شد، چون که نمی توانست این راز را نزد کسی بگوید و دل خالی کند. روزی از روزها هیچ طاقت نیاورد برای اینکه عقده ها را بشکند، راهی یک جنگل بزرگ شد و در یک بلندی بالا شد و تا می توانست با صدای بلند چندین بار فریاد زد که ای مردم، خبر باشین که پادشاه موی سر ندارد و کل تاس است. و به این ترتیب کمی هم شده دل خود را خالی کرد و با خاطر آرام به خانه برگشت. از بخت بد این فریاد زدن سلمانی مردی هیزم کش در جنگل هیزم جمع می کرد و این صدای بلند سلمانی را شنیده بود و عصر که به خانه برگشت داستان را به خانمش نقل کرد و خانمش به دیگری و به همین ترتیب این آوازه در تمام شهر پراگنده شد و تا این که به گوش پادشاه رسید و فلفور پادشاه سلمانی را احضار و با قهر و غضب به او گفت ای سلمانی، تو برای من وعده نموده و قسم خورده بودی که این راز را به کسی نگویی و احدی غیر از تو از این آگاه نشوند. سلمانی جواب داد بلی اعلی حضرت، وعده داده بودم و اما به نگهداری این بار سنگین و حفظ این راز عاجز شدم و هر لحظه مرگ را در نظرم مجسم می نمودم و حال حاضرم سر از تنم جدا سازید و به جای هر روز مردن یک بار بمیرم و سنگینی بار این راز رهایی یابم. پادشاه لحظه ای فکر کرد و نزد خود سنجید که حالا کار از کار گذشته و نزد همه افشا شده و کشتن سلمانی هم دردی را دوانه می کند و لذا پادشاه سلمانی را عفو می کند و باقی سلمانی ها هم از مرگ نجات می‌یابند. در هفته گذشته بحث مفیدی در مورد اقتصاد فرهنگی و چگونگی عواید فرهنگی و تأثیر آن بر اقتصاد دولت‌ها با استاد نجیب الله منعلی صحبتی انجام دادیم و در این هفته ادامه بحث را پی می‌گیریم تا شاخص‌هایی که اقتصاد فرهنگی را برملا سازد برجسته‌تر شود.
یک اصطلاح دیگه دمو نشستی که در معینیت توریزم بود از سوی شما تکرار شد، او صنایع تخلیقی بود. به نظر شما اقتصاد فرهنگی با صنایع تخلیقی چه وابستگی داره؟
صنایع تخلیقی هم تمام صنعتهایی است که انسانها با قوه خلاقیت خود او را ایجاد میکنند و پیش میبرند. کتاب یکی از صنایع تخلیقی است و صنعت کتاب هم پیشتر توضیح کردیم که از تولید نوشتن کتاب گرفته تا فروش کتاب یک سلسله کامل تجارتی و اقتصادی را در بر میگیره. صنایع تخلیقی همچنان مربوط به آفرینش های صوتی و بصری که از طریق تلویزیون ها و رادیو ها پخش میشه. موسیقی یک صنعت تولیدی است. موسیقی تنها نواختن آلات موسیقی و آهنگ نیست، بلکه در این زمان ثبت آهنگ هاست، پخش آهنگ هاست، نشر آهنگ هاست از طریق رسانه ها و امثال اینا. فیلم هم همچنان کار یک پروسه بسیار دشوار است و شامل هزینه های مختلف میشه، اما دوباره وقتی که فیلم به سینما میاد و مردم این فیلم میبینند به خاطر روی تیکت میپردازند و یک بخش از اقتصاد جامعه را در بر میگیره.
ضرورت های صنایع تخلیقی چی چیزایی میتونه باشه؟ مثلا
صنایع تخلیقی امروز یکی از بخش های بسیار مهم اقتصاد به خاطر از تشکیل میده که بیشترین بخش اقتصاد قرن 21 در ساحه سومی یا اقتصاد خدماتی است. اقتصاد سه بخش داره. یک بخشش زراعت است که مواد اولیه را تولید میکنه، زراعت و معادن. یکی بخش صنعت است که مواد اولیه را پخته میکنه و به مصرف آماده میسازه و یک بخش سومش بخش خدمات است. در اقتصاد اواخر قرن 20 و اوایل قرن 21 بخش خدمات نقش بسیار عمده را بازی میکنه. ما در همه جای میبینیم که خدمات مختلف عرضه میشه به شکل‌های مختلف و از رادیو و تلویزیون گرفته تا سلمانی و تا آشپزی و اینا همه بخش‌های خدماتی هستند. صنایع تخلیقی هم در بخش خدماتی شامل میشه و بخش خدماتی بر روی صنایع تخلیقی تکیه داره. به این خاطر نقش بسیار عمده در سالهای اخیر داشته. بازم مثال میگیریم به خاطر اینکه هم فهم شوه، رادیو را. اگر ما فکر کنیم که رادیویی را که شما و من در طفولیت خود میشنیدیم فقط یک کسی بود که در استودیو حرف میزد و ما حرفایش میشنیدیم. امروز ما او رادیو را قبول کرده نمیتونیم. رادیو ما باید صوت داشته باشه، رادیو ما باید راپورتاج داشته باشه، رادیو ما باید افکت های صدا داشته باشه و امثال اینا. این چیزاست که تصادفی نمه، یک کسی باید اینا را ایجاد کنه و این بخش از صنایع تخلیقی است. تلویزیون همچنان وقتی که ما از گرافیک گپ میزنیم، وقتی که ما از تکنولوژی معلوماتی حرف میزنیم و با وسیله تکنولوژی معلوماتی ما آثار هنری ایجاد میکنیم، بخش از صنایع تخلیقی است.
یک اصطلاح هست در اقتصاد و تولید فرهنگ نام داره. چه مفهومی را ارائه میکنه با باور شما؟
یکی تولید فرهنگ است، یکی فرهنگ تولید.
بله.
تولید فرهنگ به این معناست که هر جامعه که باشه مطابق به شرایط خود تولیدات یا محصولات فرهنگی خود داره و به خاطر رشد زندگی اجتماعی به او تکیه میکنه. هر جامعه از خود یک فرهنگ تولید میکنه، هر جامعه از خود یک شیوه زندگی تولید میکنه که او را ما فرهنگ میگیم. این بخش تولید فرهنگ است. و فرهنگ تولید هم یکی از مشخصه های و مؤلفه های زندگی اجتماعی است که ما وقتی یک چیزی را به میان میاریم، این باز کار تصادفی نیست، این در مو فرهنگ جامعه داخل میشه. شیوه های ایجاد محصول نو و شیوه های ارتباطات اجتماعی که مربوط به ایجاد محصول نو میشه، همه چیزایی است که مربوط به فرهنگ یک کشور میشه. پس ما هم تولید فرهنگی داریم و هم فرهنگ تولید داریم.
در نهایت چه راهکاری برای نهادی نشدن اقتصاد فرهنگی اتخاذ شود؟ مردم عام هم در یک سهمی داشته باشند، سهم خود ببینند.
اصلا اقتصاد یک جامعه همیشه متکی به مردم عام است.
بله.
منتها در شرایط خاص یک زمان ایجاب میکنه که یک محرک وجود داشته باشه، کسی باشه که چرخه به حرکت بیاندازه. این کس در جامعه ما امروز باید حکومت باشه. حکومت باید در مرحله اول زمینه تولیدات فرهنگی را ایجاد کنه، او را رشد بده و وقتی که چرخ به حرکت افتاد، باز جامعه خودش و مردم عادی خودشان این چرخه در حرکت نگاه میکنند و از او استفاده میکنند. مثال شو بگیریم که اگر ما در مرحله اول یک مقدار پول را وقف سینمای خود بسازیم، ما 100-200-300 فیلم بسازیم که در او کسی کمک کرده باشه، حکومت کمک کرده باشه، این 300 فیلم در سینماهای افغانستان و در تلویزیونهای افغانستان نمایش داده شود، ما صنعت سینمای خود، صنعت ایجاد سینمای خود سر پای ایستاد. وقتی که او سر پای ایستاد شد، دوباره خودش تولید میکنه، تولید بازار پیدا میکنه و بازار دوباره به تولید کمک میکنه.
آخرین سوال از شما آقای منلی امی است که فقط رول رسانه ها چی است در شرایط امروزی در رشد اقتصاد فرهنگی و صنایع تخلیقی؟
رول رسانه ها از سن دیدگاه باید دیده شود. یکی نفس رسانه است. پیشتر عرض کردیم که رسانه امروز به محصولات فرهنگی نیاز داره و این محصولات فرهنگی را مصرف میکنه. من حیث مصرف کننده محصولات فرهنگی باید ایجادگر محصولات فرهنگی باشه. نقش دومش تبلیغ و ترویج محصولات فرهنگی است. وقتی یک چیز وجود داشته باشه او رو به مردم میرسانه. ما در رسانه ها مثلا درباره کتاب گپ میزنیم، مردم از کتاب میشنوند، علاقه پیدا میکنن کتاب رو بخرن. و نقش سومش در قسمت ایجاد یک فضای تبادل افکار است.
بله.
که تبادل افکار و آزادی بیان باعث از این میشه که ما ضرورت های نوی را احساس کنیم، ما راه های نوی را پیدا کنیم و به خاطر تطبیق و گشایش ای راه های نو ما تخلیق های نوی داشته باشیم. پس از هر سه نگاه رسانه ها میتونن نقش خود بازی کنند.
محترم استاد منلی، آقای امور فرهنگی و اقتصادی، از اینکه حاضر شدین در مجله فرهنگی آزادی صحبت کنین، از شما تشکر.
تشکر از شما.
مجله آزادی را هر جمعه ساعت 1 بعد از ظهر و تکرار آن را هر سه شنبه ساعت 9:30 قبل از ظهر شنیده می توانید. هفته ای که گذشت یک ابتکار تازه در نشر کتاب عملی بی پیشینه پنداشته شد که 20 کتاب از ترجمه بیوگرافی مشاهیر جهان و افغانستان یک جا رونمایی شد و این کار از سوی مؤسسه کتابشار یا شهر کتاب که به ابتکار استاد نجیب الله منلی، آقای امور فرهنگی و ادبی، و شماری از نویسنده ها و شعرهای زبان پشتو و دری در شهر کابل تدویر یافته بود. به گفته جناب منلی، دم نقد 20 کتاب از این گونه ها به چاپ رسیده و تصمیم بران است که این کتاب ها به 100 عنوان برسد. آقای منلی در صحبتی که در معرفت 20 کتاب داشت گفت بار اول است که چنین ابتکاری صورت می گیرد و این به خاطر یک تن و یک فکر نیست، بلکه برای یک هدف است و از این رو تمام کتاب ها به یک رنگ چاپ شده و تنها انتخاب رنگ ها مبتنی بر زبان کتاب تفاوت دارد. به باور استاد منلی این کتاب ها به زبان های معیاری نوشته شده و عام فهم است و ترویج این شیوه نگارش برای تثبیت یک زبان معیاری نیز مساعدت خواهد کرد. مجیب مهرداد، شاعر و منتقد ادبی و سخنگوی وزارت معارف، هم یکی از اشتراک کننده ها و عضو فعالیت های نشراتی شهر کتاب است. او در صحبت خود به این مناسبت این کار را با مثالی از کنفوسیوس مستدل نمود و به آمادگی مجدد در تداوم این ابتکار وعده سپرد و در بخشی از صحبتهایش گفت:
کنفوسیوس حکیم هم حرف معروفش یادم آمد که میگه بجای لعنت فرستادن به تاریکی در آن شمعی روشن کن. واقعیت امریست که متاسفانه در افغانستان امروز تاریکی مسلط است و ما بنهای گوناگون از تاریکی در رنج هستیم و در هر جایی که برای ایجاد کردن کوچکترین بارقه های نور تلاش صورت بگیره ما در اونجا خواهیم بود. به مو دلیل هم است که از آغاز ایجاد شهر کتاب و جایزه کلک زرین ما در کنار استاد منلی بودیم و انشالله که همکاری های ما برای ترویج فرهنگ کتابخوانی، برای ایجاد علاقه به ادبیات که در افغانستان متاسفانه بسیار کم است، مشترکاً تلاش میکنیم و برای ایجاد حس همدلی با وجودی که بسیار کار سخت است، ولی باور ما ایست که بالاخره کار ناممکن هم نیست و اگر بر از این یک اقلیت کار بکنن.
مجیب مهرداد ترجمه را از اساسی ترین راه ها در انکشاف فرهنگ و ادب معاصر می داند و کشور همسایه ایران را مثال می آورد که با آغاز ترجمه عبور از شعر کلاسیک به شعر معاصر نو همه و همه در آن منوط به ترجمه آثار فلسفی و روانشناسی بوده است که ما کمتر داریم. مهرداد بر روند ترجمه و اثرگذاری آن تاکید بیشتری دارد.
یعنی روند ترجمه یک روند بسیار مهم در تمام دنیا برای انتقال دانش بشری در تمام دنیا بوده. تجربه که مثلا شما با آمدن فرانسوی ها در مصر، در واقع رنسانس فرهنگی مصر بعد از او اتفاق میفتد. بدون از این انتقال دانش بشری ما نمیتونیم از این ظلمت تاریکی نجات پیدا بکنیم و ما مشترکاً در این زمینه کار میکنیم. امیدوار هستم که ما بتونیم با وجود حس نفرت مسلطی که در این جامعه هست، ما بتونیم می فضا را حفظ بکنیم. حداقل کار ما کار سیاسی نیست، کار فرهنگی است و کاری است که به درد همه مردم افغانستان میخوره. هر قدری که در این جامعه کتابخانی ترویج پیدا بکنه، با ما اندازه مردم ما از دگمندیشی نجات پیدا میکنن و این دگمندیشی مشکل تمام مردم افغانستان است. این کتابایی که ترجمه شده فوق العاده مهم است و حفظ زبان معیار امروز بعد از ظهور رسانه‌های اجتماعی یک بحث بسیار کلان در دنیا تبدیل شده. به دلیل از اینکه زبان معیاری از جانب زبان گفتاری به خطر مواجه شده، چون ما در 24 ساعت بیشتر وقت خود در رسانه‌های اجتماعی سپری میکنیم، هم در اوجه می‌نویسیم هم می‌خوانیم. یعنی طبیعی که نقطه وصل یک زبان یا وحدت زبانی از طریق حفظ امو شکل معیاری زبان ممکن است.
اساسی ترین بحث در نشست کتاب شهر مکس بر بیوگرافی بود که محتوای این 20 کتاب ترجمه شده که در این محفل رونمایی شد را نیز تشکیل می دهد. زمان سلسله سخنرانی با استاد اسدالله غضنفر، نویسنده و منتقد ادبی و مشاور فرهنگی رئیس جمهور افغانستان، که ایشان نیز ضمن بحث های متول در مورد جهات اساسی ادبیات تخلیقی تعریفی از ترجمه و بیوگرافی ابراز نمودند.
در ادبیات حدود نامعلوم دی، در طول کتابون هم ادبیات کشان میگیده ایسی. خوب چه خاص ادبیات یادی؟
حدود ادبیات گسترده است. تمام این کتاب ها هم میتواند شامل ادبیات شود، اما اگر از ادبیات خاص حرف بزنیم، در درجه اول ادبیات تخلیقی، حاوی شعر، داستان‌های کوتاه، ناول‌ها در ذهن ما می‌آید و بعد ادبیات تداعی می‌شود که عنصر خیال در آن قوت تام ندارد و بنیاد آن بر واقعیت‌ها استوار است و در آن بیوگرافی، اتوبیوگرافی و راپورتاژ‌های هنری شامل می‌شوند که متاسفانه در کشور ما در این بخش کار کمتر صورت گرفته است. بیوگرافی در وطن ما، در کلتور اسلامی ما و در تمام دنیا از گذشته ها بوده و وقتاً و فوقتاً کار بالای آنها صورت گرفته و تصوری که در گذشته در مورد بیوگرافی در وطن ما موجود بوده آن نواقص خود را دارد. بیوگرافی در نظر ما همان سوانه است که وزارت داخله تذکره بان می دهد، این حقیقت است، اما روح ندارد. بیوگرافی زمان مالک رو می شود که تنها سوانه خشک نباشد و حقایق حوادث نیز در آن درج شود. بهترین نگارش بیوگرافی تصویر نویسی را از نویسنده طلب می نماید.
شی بیوگرافی لیکل تصویر لیکنی غشت ندر نکی.
از نشست کتاب شهر و رونمایی 20 کتاب ترجمه شده در آن چنین برمی آید که نیمه راهی برای ترجمه و آثار نویسندگان غرب و شرق به زبانهای رسمی افغانستان آغاز شده و به گفته مسئول این بنیاد به جز پشتو و دری به سایر زبانهای رایج در افغانستان نیز راه باز است تا از طریق بنیاد کتاب شهر آثار خود را به نشر برسانند تا از این طریق زبانهای معیاری متعدد در کشور ایجاد شود. قابل اذهان است که در ترجمه این 20 کتاب نویسنده های افغان اکبر نیازی، مجیب امیری، کائنات سادات و فضل ولی شیرزی زحمت های فراوانی را متقبل شدند. خواندن این کتاب ها برای همه به خصوص برای جوانان توصیه می شود. شنونده های محترم رادیو آزادی، شماره کنونی مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
Nasıl?
Las bajes veas.